همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
افراد زیادی هر روز میگویند زمان کافی ندارند، در حالی که دقیقاً همان مقدار زمان را در اختیار دارند که به ادیسون، پاستور، داوینچی، آلبرت اینشتین و افراد مشهور دیگر داده شده است. خب عزیزان، سیمای گناهکار قسمت ششم نمایش قدیمی از مجموعه یکی بود یکی نبود هستش که برای شما عزیزان آماده پخش شده. به مدت 26 دقیقه پذیرای این نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. سیمای گناهکار،
نوشته ماه منیر مینوی،
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
فراز در نقش پاکدل،
فرخنده
سیما،
سیروس ابراهیمزاده
فریدون،
اکبر مشکین
تجارت پیشه،
عباس نوروزی
مستخدم،
مهدی علی محمدی
فرزین،
مهین دهیم
خانم تجارت پیشه،
مسعود تاج بخش
رهرو،
زینت خطیبی
فتنه،
بهمن قاضی
هوشیار.
کارگردان صادق بهرامی،
گوینده داستان فریبرز دوستدار،
تهیه کننده شاهرخ نادری.
دوستداران عزیز سلام عرض میکنم. لابد به خاطر دارید که سیما به مهندس فرزین، فرزند رئیس شرکتی که در اون کار میکرد، علاقمند شد. ولی بعد از چندی در یک مجلس میهمانی، دختری جلف و سبوشسر رو به عنوان نامزد فرزین به او معرفی کردند. این موضوع سبب رنج روحی سیما شد و از شدت خشم تصمیم گرفت تغییر روش بده و مثل جوانان بیبندوبار و سبوشسر زندگی بکنه. دوران این بحران یک هفته بیشتر طول نکشید و سیما فهمید که نمیتونه همرنگ این جوانان باشه. اما درست در همین موقع که سیما میخواست به زندگی عادی و توأم با وقار و متانت خودش بازگشت بکنه، ناگهان پرونده محرمانه شرکت که در اختیار سیما بود گم شد و سیما مورد سوء زن قرار گرفت. آقای هوشیار، کارآگاه زبردست، مأمور رسیدگی به قضیه شد و پس از بازجویی از سیما، تجارت پیشه و رهرو رئیس حسابداری دستور احضار فتنه نامزد فرزین رو داد. حالا ببینیم آقای هوشیار چه میکنه و از اقدامات خودش چه نتیجه ای میگیره.
سلام آقا، با من چی کار داشتی؟
آقای هوشیار، فتنه نامزد پسرم رو به شما معرفی میکنم. بیا تو فرزین. بیا تو.
سلام پدر. با من و فتنه چی کار داشتید؟
من کاری نداشتم. آقای هوشیار کارآگاهی هستند که برای کشف سرقت پرونده شرکت اینجا آمدند. ایشون دستور احضار فتنه رو دادند.
چرا منو؟ من یه سالی که دیگه در این شرکت کار نمی کنم. به من چه مربوطه؟
عجب، من نمی دونستم که شما سابقا تو این شرکت کار می کردی. چرا رنگتون رو باختید خانم؟ کسی به شما کاری نداره. فقط می خواستم چند سوال از شما.
آخه من عادت برو برو شدن با کاراگاه ندارم.
مگه کاراگاه موجودی غیر از همه یادم ها؟ خواهش می کنم با دقت به سوالات من جواب بدید. کوشش بکنید که حقیقت رو بگید.
بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای کارگاه، اگه لازمه من و فرزین از اتاق بیرون بریم.
نه احتیاجی نیست. خواهش میکنم بشینید. شما هم تو آقای فرزین. راستی آقای تجارت پیشه؟
بله.
خواهش میکنم در یک کشوی میستون رو واسه کنید و این پرونده ای من رو بذارید اونجا باشه. وقتی که خواستم برم از شما میگیرم.
بدید به من.
متشکرم. خب خانم، حالا بریم سر سوال جواب.
بله.
اینطور که شنیدم دیروز صبح شما به این شرکت اومدید و با خانم پاکدل منشی شرکت ملاقات کردید، درسته؟
بله درسته.
اما اینطور که آقای تجارت پیشه میگن بین شما و خانم پاکدل هیچ سابقه دوستی یا آشنایی موجود نبوده. ممکنه بگید چه انگیزه ای شما رو واداشت که به ملاقات ایشون برید؟
هیچ انگیزه به خصوصی نبود. همینطوری از این طرف رد میشدم، فکر کردم بیام چند دقیقه خستگیمو در کنم. آخه این یه هفته پیش از این توی مجلس مهمونی منزل نامزدم با هم آشنا شده بودیم و راستش به نظرم میرسید که سیما یه دختری غیر از همه دختره. کنجکاو شده بودم که با اون بیشتر آشنا بشم.
صحیح.
اگه به من اجازه بدید میگم که این موضوع رو فتنه راست میگه. سیما خانم پاکدل مدت 6 ماه معلم انگلیسی من بود و من که فهم و درایت و متانت و وقار و صفا و سادگی این دختر فوق‌العاده مجذوبم کرده بود، اونقدر تعریف او و صفاتش رو برای فتنه کرده بودم که فتنه خیلی درش میخواست از نزدیک با سیما آشنا بشه. و حقیقت این است که هفته گذشته من به اصرار فتنه از پدر و مادرم خواستم که یک مجلس شب نشینی تشکیل بدن و از سیما هم دعوت کنن که با اون مهمانی بیاد.
بسیار خوب. خوب خانم فتنه خانم، وقتی که شما وارد اتاق خانم پاکدل شدین این خانم چیکار میکرد؟
نشسته بود. گمونم قبل از ورود من با آقای رهرو رئیس حسابداری شرکت مباحثه کرده بود و کمی هم خسته و عصبانی به نظر میرسید.
وقتی که شما وارد شدید آقای رهرو هنوز اونجا بود؟
آقای رهرو داشت از اتاق بیرون میرفت.
وقتی شما با سیما تنها شدین سیما خانم پرونده‌ای رو که تو دستش بود کجا گذاشت؟
پرونده دستش نبود، روی میز جلوش بود.
جلد این پرونده چه رنگ بود؟
صورتی پررنگ.
صحیح. خب خانم، الان که شما وارد شدین یه پرونده دست من بود و چند دقیقه پیش این پرونده رو دادم به آقای تجارت پیشه که گذاشتم توی کشوی میزش. یادتونه؟
بله، مثل که همینطور بود.
ممکنه بگید ببینم جلد این پرونده که تو دست من بود چه رنگ بود؟
والا من نمیدونم آقا، اصلا متوجه نشدم.
چطور متوجه رنگ جلد پرونده که جلوی خانم پاکدل بود شدین ولی پرونده ای رو که من جلوی چشم شما با آقای تجارت پیشه دادم و دست به دست گشت توجه شما رو جلب نکرد؟
من نمیدونم، من کاری نکردم. وقتی که من از اتاق خانم پاکدل رفتم هنوز پرونده جلوش بود. اگه من میخواستم اونو بردارم خودش میدید. باور کنید که من بر نداشتم.
اون موقع میدونم بر نداشتین ولی طبق تحقیقاتی که من کردم در ساعت صبح کسی خروج شما را از شرکت ندیده و بنابراین بعد از تعطیل شرکت شما تو شرکت موندیم و در اولین ساعت کار از شرکت خارج شدین، درسته؟
من بیگناه. باور کنید من بیگناه.
آقای کارگاه، مگه نمیبینید فتنه چقدر ناراحت شده؟ خواهش میکنم بس کنید، الان حالش به هم میخوره. او که کاری نکرده، بذارید من ببرمش. خواهش میکنم.
من مسئول به هم خوردن حال نامزد شما نیستم آقا. بلکه مسئول پیدا کردن پرونده اسناد محرمانه شرکتم. خواهش میکنم به کار من دخالت نکنید. شما خانم لازم نیست خودتون رو ببازید. هنوز جرم فوق‌العاده‌ای انجام نگرفتی. تنها چیزی که ممکنه شما رو نجات بده حقیقت. حقیقت رو بگید و جون خودتون رو خلاص کنید. مسلماً زندان به مزاج دختری مثل شما سازگار نیست.
فتنه، چرا گریه میکنی؟ مگه چی شده؟
راحتش بذاری.
گریه نه.
راحتش بذاری. بذاری نقطه دلش رو خالی کنه. بعد خودش همه چیز میگه.
هیچ نمیفهمم. هیچ نمیتونم سر در بیارم. چطور ممکنه دختری که در این شرکت فقط متصدی تلفن بوده امروز نامزد پسر منحصر به فرد منه، پسری سرشناس و تحصیل کرده، وارث میلیون ها ثروت. این دختر باید خودشو خوشبخت ترین زن روی زمین حساب بکنه. چطور ممکنه در انجام چنین کاری دست داشته باشه؟
خب خانم، حالا بگید، خودتون همه چیزی بگید. کوشش کنید حقیقت کامل رو بگید. بگید.
دیگه چاره جز این ندارم. چه فایده داره که دروغ بگم؟ شما همه چیزو میدونید. افسوس، افسوس که دوباره فریب این مرد شیادو خورد.
مرد شیاد کیه؟ درست بگیم، واضح حرف بزنیم.
3 سال پیش من که فقط دوره اول دبیرستانمو تموم کرده بودم،
خب
در این شرکت به سمت متصدی تلفن مشغول کار شدم. میدونید من پدر و مادرمو در بچگی از دست داده بودم. تا اون موقع عمم منو بزرگ کرده. اما دیگه عمم هم حاضر نبود بیش از این مخارج منو بپردازه. میگفت دیگه بزرگی، خودت کار کن، خرج خودتو خودت در بیار.
خب ادامه بدین.
حقوقی که به عنوان متصدی تلفن به من داده میشد فقط اونقدر بود که زندگی متوسطی رو برای من فراهم میکرد. اما من جوون بودم، دلم میخواست مثل دخترای ثروتمند شیک پوش و خوش لباس باشم. و ناچار
به فکر افتادین که منبع آیدی دیگری برای خودتون دست پا کنید.
من به این فکر نیفتادم، اون مرد منو به این فکر انداخت. خدایا، من آرزوهامو در قلبم خفه میکردم، اما اون این آرزوها رو به صورت فریبنده جلو چشم من مجسم میکرد. به من وعده و وعید میداد، ادعا میکرد که دوستم داره، هرچی بخوام برام تهیه میکنه. یکی دو ماه در برابر خواسته های اون مقاومت کردم، اما بالاخره در برابر هدیه هایی که گاه و بیگاه بهم میداد سر تسلیم فرود آوردم. با اون به گردش تفریح رفتم، رضایت خاطرشو فراهم آوردم.
این دوستی چقدر طول کشید؟
6 ماه. اما باید بگم این اون نبود که منو رها کرد، بلکه من بودم که دوستانی دست دل بازتر و ثروتمندتر از اون پیدا کرده بودم. به این ترتیب مثل ثروتمندترین زنان شهر لباس می پوشیدم، زندگی رو با خوشی کامل به سر می بردم. هیچ غم و غصه ای نداشتم تا وقتی که
چی؟
تا وقتی که با فرزین آشنا شدم.
کجا؟
یه روز با عده از جوانان در رستورانی نهار می خوردیم. فرزین هم به اونجا اومده بود. یکی از کسانی که با ما بود با فرزین سابقه آشنایی داشت. اونا با هم سلام علیک کردن و اون فرزین رو به همه ما معرفی کرد. از او خواست که با ما غذا صرف کنه. فرزین قبول کرد. در پایان همین مجلس بود که فرزین اظهار تمایل به ملاقات مجدد من کرد.
خب شما چی کردین؟
خب معلومه دیگه، به اون وعده ملاقات دادم.
لابد به این دلیل که از دوستان قبلی شما پولدارتر و خراشتر بود.
البته من میدونستم که فرزین پسر آقای تجارت پیش است، بنابراین آشنایی او از هر جهت برای من مغتنم بود.
و شما تصمیم گرفتی از موقعیت استفاده بکنید و این لقمه چرب و نم رو به دام بندازید.
اعتراف میکنم که اول همین قصد رو داشتم، اما فرزین غیر از سایرین بود. فرزین حاضر نبود یه مدتی با دختری دوست باشه و بعد اونو به دست حوادث بسپره. اون با من مثل یه دختر نجیب و عفیف رفتار کرد. از من خواست که پا از محیط جوانان بی بندوبار بکشم و با اون ازدواج کنم.
خب دوری از اون محیط برای شما مشکل نبود؟
ازدواج با یک جوان ثروتمند و خانواده دار جبران محرومیت از ولگردی و بی بندوباری رو میکرد. به علاوه در این وقت من خودم هم واقعا به فرزین علاقه‌مند شده بودم. همدیگر رو دوست داشتیم. اما میدونستیم که به آسونی نمیتونیم پدر مادر فرزین رو راضی کنیم.
خداوند، دیگه طاقت شنیدن نه.
ادام بدین خانم، همه رو بگید. لازمه که تمام حقایق رو بگید.
خلاصه فرزین به هر ترتیب بود پدر و مادرش رو راضی کرد و من و او رسما نامزد شدیم و من دست از کار در شرکت کشیدم و به انتظار دوران ازدواج تو خونه نشستم. تمام دوستان قدیم رو به دست فراموشی سپردم. تصمیم گرفتم برای فرزین همسری شایسته باشم، تا اینکه پای سیما به خونه آقای تجارت پیشه باز شد و طرز رفتار اون چنون فرزین رو شیفته و فریفته کرده بود که دیگه در تمام ساعات و دقایقی که با هم بودیم از سیما حرف می‌زد و این موضوع حس حسادت منو به شدت تحریک کرد.
من سیما رو به عنوان یک دوست، یک رفیق، یک خواهر ستایش می‌کردم. تو چطور پاچه عواطف و احساسات من نسبت به این دختر بیگناه درک نکردی؟
آقای فرزین خواهش میکنم ساکت باشین و بذارین خانم به راحتی صحبت کنم. بگی خانم.
من تصمیم گرفتم سیما رو هر طور هست به راهی بکشونم که دیگه نتونه مورد احترام و توجه فرزین قرار بگیره. به این جهت از فرزین خواستم که مهمونی اون شب رو ترتیب بده و دوستان دوران بی‌بندوباری خودم هم به اون مجلس دعوت کردم. نقشه من بهتر و بیشتر از اون چی که خودم می‌خواستم پیشرفت کرد. سیما با دوستان سابق من گرم گرفت. چیزی نمونده بود که من موفقیت به دست بیارم. اما افسوس که اون مرد شیاد نقشه دیگه ای در سر داشت. اون می‌خواست پرونده محرمانه شرکت رو به دست بیاره و به وسیله اون پول هنگفتی از رقبای شرکت بگیره. اون منو فریب داد. به من گفت که اگر با او کمک کنم سوزن هیچ کس متوجه ما نمیشه و همه سیما رو گناهکار.
ولی شما فکر نکردین که به هر صورت ضرر این شرکت یعنی ضرر پدر شوهر آینده شما؟
چرا؟ این فکر رو کردم، اینو میدونستم، اما اون مرد منو تهدید کرد. گفت که اگه به دستورش عمل نکنم روابط گذشته خودش و منو به فرزین و آقای تجارت پیشه میگه. منم مجبور شدم اینکه به دستورش عمل کنم.
فتنه. درسته که با تمام معاشرت‌های نامناسب گذشته من تو رو دختر پاکی می‌دونستم، ولی باور کن که اگر خود تو پیش من می‌آمدی و به گناهان گذشتت اعتراف می‌کردی من تو رو می‌بخشیدم، گذشتت رو فراموش می‌کردم. آخ چرا این کار کردی؟
خب حالا پرونده کجاست؟ پیش کیه؟
صبر کنید آقای تجارت پیشه، عجله نکنید، ادامه بدین خانم.
او ضمن چند بار گوش دادن از پشت در اتاق سیما فهمیده بود که پرونده محرمانه شرکت در اختیار سیماست. به این جهت از من خواست که روز تشکیل جلسه هیئت مدیره به شرکت بیام و به بهانه گفتگو با سیما مراقب باشم و ببینم اون پرونده مورد نظر رو کجا میذاره. من به اتاق سیما رفتم، با اون گفتگو کردم، اما هرچی منتظر شدم سیما پرونده رو از روی میز بر نداشت.
چرا خود اون شخص این کارو نمیکرد؟
چون خودش کارمند شرکت بود، خیلی زود مورد سوءزن واقع میشد. اما به گفته اون چون من عروس آینده آقای تجارت پیشه بودم هیچ کس نمیتونست به من زنیم بشه.
همینطورم بود. خب ادامه بدیم.
بعد از خروج از اتاق سیما از سوراخ جای قفل نگاه کردم، دیدم سیما پرونده رو در اون صندوق گذاشته. به اتاق اون رفتم و جریان رو گفتم. دو قطعه مومی به من داد و دستور داد در گنجه اتاق اون مخفی بشم تا شرکت تعطیل بشه، اون وقت از قفل اتاق و گاف صندوق اتاق سیما قالب گیری کنم.
بعدم اون برای شما کلیدای لازم رو تهیه کرد. شما کی پرونده رو برداشتین؟
همین امروز صبح قبل از شروع کار اداری.
حالا فهمیدین آقای تجارت پیشه؟ گفتم که این پرونده هنوز از شرکت خارج نشده. خب خانم الان پرونده کجاست؟
پیش خود اونه. من پرونده رو به اون دادم و به سرعت رفتم بخونم.
هی میگه اون آخه این کیه؟ چرا اسمش نمیگی؟
هنوز نفهمیدین آقای تجارت پیشه؟ من باید بگم که کتابای پلیسی که شما در جوانی خوندین چیزی به شما یاد نداده. اجازه بدین من به جای فتنه خانم بگم که اون شخص کیه.
بگید.
آقای رهرو، رئیس حسابداری شما.
رهرو؟ عجیبه. رهرو 10 سال تمامه که در این شرکت کار میکنه. من به او بیش از هر کسی دیگه اعتماد دارم آقای کارگاه.
ولی متاسفانه بعد از همه اعتمادی که شما به اون داشتین اون به شرکت خیانت کرد.
آقای رئیس
چی شده؟
آقای رهرو رئیس حسابداری با یه پرونده داشت در پشت شرکت فرار میکرد که مأمور پلیس گرفتن.
حالا کجاست؟ نکنه باز فرار بکنه.
نگران نباشین آقای تجارت پیشه، نگران نباشین. مأمورین ما مراقب کار خودشون هستن. آقای رهرو نمیدونه که من اطراف شرکت رو مأمور گذاشتم، ولی اقدام به فرار نمیکرد. در هر صورت خوشحالم که مأموریت من با موفقیت تموم شد. بیایید آقای تجارت پیشه، بیایید بریم پایین تا من پرونده رو به دست شما بسپرم و مأمورینم رو بردارم برم. خیال نمی کنم شما قصد دنبال کردن جریان رو داشته باشید. بله
البته این بسته به نظر فرزینه، چون خیال می کنم اگر بخوایم رهرو رو تعقیب بکنیم خواه ناخواه فتنه هم به عنوان شریک جرم دستگیر میشه.
همینطوره.
پدرجان خواهش می کنم حالا که جرمی واقع نشده جریان رو مسکوت بسید.
بسیار خوب بیاید بریم. آقای هوشیار از شما خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
فتنه؟
بله.
از این جریان خیلی متاسفم، ولی تصدیق میکنی که با این وضع دیگه ادامه نامزدی و ازدواج ما با هم دیگه امکان نداره؟
فرزی تو که میگفتی منو دوست داری.
و درست میگفت، اما تو دیگه جایی برای عشق و محبت باقی نذاشتی. 1 سال تمام کوشش کردم شاید تو رو اصلاح کنم، این بود نتیجه کوششم. برصورت برات آرزوی سعادت میکنم، ولی راه من و تو دیگه از همه جدا است. من دیگه کاری با تو ندارم. خداحافظ عزیزم.
سیما خانم.
بله.
من واقعا از شما خجلم. نمیدونم با چه زبانی عذرخواهی بکنم. نمیدونم شما منو میبخشید یا نه.
آقای تجارت پیشه، این منم که باید از شما عذرخواهی کنم. شما باید بی‌دقتی و اهمال کاری منو در این یک هفته اخیر ببخشید. باید فراموش کنید که در این یک هفته من وظایف اداری و اجتماعی خودم از یاد برده بودم. شما حق داشتین به من زنین بشید، به شما ایرادی نیست.
نه خانم، نه، من که مرد پخته و دنیا دیده هستم نبایستی انقدر در قضاوت عجله میکردم. خوشبختانه کارگاه زبردستی که مأمور کشف قضیه شد روشن بین و هوشیار بود. اگر او به سوء ظن من توجه کرده بود، برای من روسیاهی بزرگی پیش میومد که هرگز نمیتونستم جبرانش بکنم. در هر صورت امیدوارم عذر منو بپذیرید.
متشکرم آقای تجارت پیشه. منم خواهش میکنم استعفای منو پس بدین، چون من خیال دارم به کار خودم در شرکت ادامه میدم.
خیلی خوشحالم دخترم، خیلی خوشحالم. من برای شما آینده درخشانی رو پیش بینی میکنم. به کارتون ادامه بدید، امیدوارم موفق بشید.
متشکرم.
گذشت زمان حوادث رو کهنه کرد و ماجراهای تازه‌ای به بار آورد. فرزین به تدریج اندوه شکست و فریب خوردگی رو از یاد برد. سیما که درس بزرگی از زندگی گرفته بود، راه واقعی خودش رو مشخص کرد. به طوری که چند ماه بعد از اون واقعه به مدیریت داخلی شرکت منصوب شد. اما در این شغل مدت زیادی نپایید، چون هفته گذشته تصادفاً او رو در فرودگاه مهرآباد دیدم. سیما در میان جماعتی که بستگان او بودند مثل شمعی در میان جمع فروزان بود. می گفت و می خندید.
پدر، پدر خوبم، فقط ناراحتیم از اینه که یک سال باید از شما دور باشم و شما رو تنها بذارم.
سیمایی من، دخترم، من خوشحالم که تو خوشبخت و سعادت من میبینم. تحمل یک سال دوری خیلی مشکل نیست. من وظیفه‌ای رو که نسبت به تو داشتم انجام دادم. خوشبختم که روح مادرت از من راضیه. تو رو به خدا میسپارم. برات یک عمر سلامتی و شادکامی آرزو میکنم.
پدر متشکرم، متشکرم پدر. در آرزوی لحظه بازگشت دقیق شماری میکنم.
سیما،
سیما،
زود باش بیا.
سیما جان، فرزین صدات میکنه، زود باش، باید بری تو گمرک.
الان میرم، به شرطی که شما و خانم قول بدین در مدتی که من نیستم پدرم رو تنها نذارید.
خیالت راحت باشه دخترم، برو برو، امیدوارم که با یک پسر کاکل زری برگردی.
سیما، زود باش.
اومدم. خب پدر، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ آقا.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار دخترم. خدا نگهدار دخترم.
و به این ترتیب عروس و داماد جوان ما برای گذراندن ماه عسل و یک سال اقامت، مطالعه و تحصیل روانه آمریکا شدند. خب دوستان عزیز، تا هفته دیگه که داستان تازه‌ای براتون میگیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. Thank you.
همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره. اگه حال دل خوب باشه، هوا اونقدرها هم آلوده نیست. از پس اجاره خونه هم میشه برامد. و عزیزت که در بستر بیماری خوابیده، کمتر آزارت میده و با یک دعا و توکل به خدا ته دلت قرص میشه و آروم میشه. اگه حال دلت خوب باشه، فکر پریشونی آفتاب سوزان و باغ داغ سرکش آزارت نمیده و فکر ایستادن زیر یک سایه درخت میتونه روح و جسم تو رو به آرامش برسونه. حال دلت که خوب باشه، آدما همشون دوست داشتنی هم و بدون منت میتونی اونا رو ببخشی. حتی ترافیک صبح و چراغ قرمز هم برات میتونه دوست داشتنی بشه که لحظه ای پاتو از روی پدال گاز برداری و بتونی فکر کنی به امروزت که چطور میشه متفاوت تر از دیروز شروعش کنی. و کاش بشه همیشه که آدم حال دلش خوب باشه. خاطره‌ای که منقش به نابترین نگارهای ما بود، میان سفره‌ای ترم پوش مزین به نگاه تلاکو، پاره پاره حرف می‌ریزد و می‌اندیشد به رهایی باد